سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. پلیس فرانسه میگوید یک افغان چاقو به دست در آن کشور دستگیر شده. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت کشته شدند. در نتیجه یک کمین، قمندان امنیتی ولایت کاپیسا امراه با دو تن دیگر زخمی و راننده وی کشته شدند. بعد از کشته شدن 3 تن در یک کلیسای فرانسه، امروز تدابیر شدید امنیتی در آن کشور اتخاذ شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوآبه یفتل بالا کشته شدند. ثناء الله روحانی، سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
قوت‌های هوایی بالای مسنگرهایی که قبلا از خزش‌های مردمی بود، طالبان و ساحر در تصرف خود در آورده بودن، انداخت نموده که بالاخره تقریبا 3 سنگر از سنگرهای طالبان را تخریب کرده که به تعداد 20 نفر از گروه مخالفین مثل دولت کشته شده و 7 نفرشان هم زخمی شد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه در بدخشان را رد کرده است. در اثر یک کمین، عصر دیروز فرید احمد مشعل، قمندان امنیتی ولایت کاپیسا، همراه با دو تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی سبقمندانی امنیتی ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت:
قمندان فکر افتاد برای بازدید به ولسوالی علفهای. وقتی که برمیگشت در منطقه قرغل که به مرز بین ولسوالی تگا و علفهای است، میگه مورد هدف کمین دشمن قرار گرفته. بعد از یک ساعت دو ساعت درگیری، متاسفانه قمندان صاحب، مدیر امنیت پلیس، یک سرباز زخم سطحی میبردارند و دریور قمندان صاحب به شهادت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. یک مقام ولایت پروان از دستگیر شدن 5 تن به ارتباط قتل یک جوان 28 ساله در آن ولایت خبر دادند. سلیم نوری، مسئول دفتر مطبوعاتی قمندانی امنیتی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که پلیس این افراد را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز این ولایت روز پنجشنبه دستگیر کرده. به اساس گزارش ها، یک پسر جوان 3 شنبه در یک دکان در شهر چاریکار به ضربه گلوله کشته شد. تا هنوز انگیزه این رویداد روشن نشده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. بعد از آن که یک مهاجم 3 تن را در یک کلیسای فرانسه با چاقو به قتل رسانید، امروز تدابیر شدید امنیتی در این کشور در بلندترین سطح آن قرار دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این رویداد را یک حمله تروریستی اسلام‌گرایان خوانده است. ژان کاستکس، صدر اعظم فرانسه، سطح هشدار امنیتی را در آن کشور افزایش داده و پلیس مسلح یک کمربند امنیتی را در اطراف کلیسای نیس، محل حمله 29 اکتبر، ایجاد کردند. وزارت خارجه برزیل یکی از قربانیان این رویداد را یک زن 44 ساله برزیلی، مادر 3 فرزند و ساکن فرانسه، اعلام کرده است. اما در اعلامیه این وزارت تایید نشده که آیا وی شهروندی فرانسه را هم دارد یا خیر. این زن برزیلی در حمله به شدت زخمی گردید و موفق به فرار به یک بار در مجاورت آن شد، اما در اثر زخم‌های وارده از چاقو درگذشت. رسانه‌های فرانسوی از قول پلیس گزارش دادند که فرد مهاجم علاوه بر زن برزیلی، گلوی یک زن 60 ساله دیگر را بریده و قربانی دیگر یک کارمند 55 ساله سابقه دار کلیسا شناسایی شده است. مرد مهاجم که الله اکبر فریاد می‌زد در اثر تیراندازی پلیس زخمی شده است. آذربایجان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری جاری در منطقه نگورنو-قره‌باخ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. سپردن این اجساد را هر دو طرف تایید کردند. این در حال است که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض سومین آتش‌بس که به میانجیگری آمریکا توافق شده متهم کردند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته که ایریوان بار دیگر آماده است که اجساد عساکر آذربایجان را به آن کشور بسپارد. انتظار می‌رفت وزرای خارجه این دو کشور با نمایندگان گروه منسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه در ژنو دیدار کنند، اما این ملاقات حداقل برای یک روز به تعویق افتاده. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه مورد منازعه نگورنو-قره‌باخ 27 ماه سپتامبر آغاز شده است. بلاروس سرحدات زمینیش را با همه همسایگانش به جز روسیه قسمان مسدود کرده. این اقدام به دنبال تلاش‌های الکساندر لوکاشنکو در زمینه پایان دادن به تظاهرات در بلاروس صورت می‌گیرد. این اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور که در آن لوکاشنکو برنده اعلام شد براه انداخته شده. کمیته کنترل سرحدات بلاروس 29 اکتبر با اشاره به آنچه که همگیری ویروس کرونا خوانده شده، از مسدود شدن سرحدات آن کشور با لاتویا، لیتوانیا، پولند و اوکراین خبر داد. اما شایعات وجود دارد که این اقدام شاید انگیزه سیاسی داشته باشد. کمیته کنترل سرحدات بلاروس گفته که صرف شهروندان بلاروس و موترهای باربری می توانند از طریق مراکز کنترل زمینی وارد آن کشور شوند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. چرا افغانستان در ردیف کشورهای قرار گرفته که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است؟
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند.
بازار قالین در ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی چگونه است؟
خاطر کرونا اینا دکاندارا را می‌بینین زیادترش نامده. خب مردم می‌ترسه.
گزارش هم داریم در مورد این که یک افغان چاقو به دست در فرانسه دستگیر شده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
خصوصا در اواخر که ما انفجار و انتحار و خودکشی ها رو میبینیم، این باعث از این میشه که والدین نگذاره که اعضای خانوادشان یا نور چشمی هایشان یا فرزندایشان بره به مکاتب.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
دسکال مرکش کردن تم پی از این دسکالم از این موبایلم تیر قطعه غلط نگیرن. باور کنین تو وقت شده که مثلا 3-4 نفر بودن در موتر بودن تا موتر را ستاب کردن. ما بیخی خودت کار انداختیم کور انداختیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. شاخص جهانی سال 2020 میلادی این کمیته در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین خبرنگاران در آن کشورها به طور آزادانه گشت و گذار می‌کنند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که حکومت این کشور اقدامات را در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران انجام داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ مستقر در نیویورک میگوید که افغانستان، پاکستان و روسیه در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که در آن مسئولیت در برابر قضایای قتل روزنامه‌نگاران بیشتر است. بر اساس معلومات این کمیته تنها 13 قضیه رسیدگی ناشده قتل ژورنالیستان در 10 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. بعد از افغانستان، مکزیکو، فیلیپین، برزیل و پاکستان قرار دارند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که خبرنگاران در کشور با خشونت‌های فزاینده روبرو هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیته دیشب به رادیو آزادی گفت که در سال روان میلادی حدود 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند. منصوبان حکومتی، منصوبان امنیتی، زورمندان محلی، اینا هر کدامشان خبرنگاران را در صورتی که فکر میکنن خبر به ذوقشان تهیه نشده و نشر نشده مورد تهدید قرار میدند.
آنسو صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت گامهای را در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران برداشته است.
حکومت افغانستان مصمم است که امنیت خبرنگاران را تامین کنند و قضایایی که هست اونا از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شده و تحت پیگیری است.
شاخص جهانی سال 2020 کمیته حفاظت از ژورنالیستان در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین روزنامه‌نگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. به گفته CPJ 80% کل قضایای رسیدگی ناشده قتل خبرنگاران در 10 سال اخیر در جهان در این 12 کشور به ثبت رسیده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که در این کشورها بازیگران قدرتمند مانند گروه‌های جنایی و سیاسی، سیاستمداران و رهبران کسب و کار برای سکوت روزنامه‌نگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوسل می‌شوند. این کمیته افزوده که فساد اداری، نهادهای ضعیف و عدم اراده سیاسی برای بررسی دقیق موارد قتل همه عوامل مسئولیت از مجازات به حساب می آیند. CPJ گفته که از سپتامبر سال 2010 میلادی الی آخر آگوست سال روان 277 خبرنگار به خاطر کارشان در جهان کشته شدند و هیچ عامل قتل در 83% این قضایا موفقانه مورد پیگرد قرار نگرفته.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشندگان ولایت خور از توقف پروژه های برق رسانی در این ولایت انتقاد می کنند. آنها می گویند 7 سال پیش کار بند برق پوزلیچ در شهر فیروزکوه آغاز شد، اما به دلایل نامعلوم متوقف شده. بعد از آن کار پروژه اعمار مرکز تولید 5 مگاوات برق خورشیدی در این ولایت آغاز شد، سپس آن هم متوقف شده و تا حال کار برای آغاز دوباره آنها صورت نگرفته. جزئیات بیشتر را همکارم منصور خسرو از غور گزارش میدهد.
در لیلی هم دوستای ما هم میگی میاین و همینجا با هم یک جا درس میخونیم تا ساعت های 12 یک کل شب همینجا هستیم و درس های خود ادامه میدیم.
بی برقی محمد و همسنفانش را مجبور کرده که شبانه زیر پایه های برق آفتابی در بیرون از ساختمان لیلیشان در گوشه از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غربی غور درس بخوانند. او میگوید کمبود برق مخصوصا حالا که شب و روز امتحاناتشان هم است سخت و آزاردهنده تمام می شود.
اینجا ما بیامدیم که درس بخونیم و برق است، مزی فضای برق استفاده کنیم. ما در اتاق ما برق نداریم و سردی هوا هم زیاده، دیگه تعدادی هم اتاقی های ما هم زیاده، نمیشه درس بخونیم و فصل امتحانات هم رسیده. امتحانات ما امیال شروعه و مجبور میشیم از طرف شب با هم اتاقی ها و دوستای خود بیاییم همینجا در زیر نور همین برق درس بخونیم. و
گل احمد همسنفی محمد است. او هم میگوید که بی‌برقی به درس خواندنش آسیب رسانده.
در اتاق برق نداشتیم. امتحان هم ما داریم متاسفانه. آمدیم که اینجا از نوری برق مستفید شویم درس بخوانیم. این کمپل هم داریم و هسته به سرتی یوا درس میخوانیم.
او از مقام ها میخواهد که مشکل بیبرقی را رفع کنند. مسئولان میپذیرند که فعلا بیشتر از 70% از باشندگان شهر فریسکو از نور برق محرومند. 7 سال پیش کار ساخت بند برق پوزلج در شرق شهر فریسکو آغاز شد، اما تا اکنون به جایی نرسیده. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 5 مگاوات را در غور روی دست گرفت. اما اکنون محمد یاسین نورزاد، آمر ولایتی برشنا شرکت برق افغانستان، میگوید که این پروژه هم به دلیل مشکلات حقوقی بیشتر از 1 سال می شود که متوقف است.
و ما طی سفر که داخل داشتیم با رئیس محترم شورای ولایتی و بعض بزرگا ریاست محترم برشنا، اونا به سال 1403 مگاوات برق سولری را از بودجه خود برشنا بر ما وعده کردن که ما او را تدارکات از رو پیش میبریم و سال 1400 ما کار عملی را آغاز بکنیم.
مردم ولایت غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند که در بدل هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی میپردازند. آنان به شمول محصولان غور امیدوارند که این بار وعده های مسئولان عملی شود و ماجرای بیبرقی حداقل به طور نسبی به پایان برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در جریان جنگ و ناامنی ها در بخش های از ولایت کاپیسا ماین ها و خطرات ناشی از آن بر زندگی کودکان تأثیر دردناک داشته و انفجار آنها بیشتر کودکان را معیوب ساخته. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل به 2 قریه ولایت کاپیسا رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
مکتب رفته نمیتانم، درس خواندن نمیتانم، ما ماجر شدیم.
فرخنده کودک 9 ساله است که در اثر انفجار ماین دست راستش قطع شده، به شدت آسیب دیده و بدنش نیز زخم برداشته است. او باشنده قریه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا است. فرخنده خاطره تلخ روزی را حکایت می کند که زندگیش را دگرگون ساخت.
از با خبر نبودیم، وقت گودیشانی و چشم پتکان میکردیم، انفجار کرد، آنها یک پایم اوگار شدیم، ما دختر همسایم اوگار شدیم، به ولایت کاپیسا آمدیم، میخواییم به ما نباشه و دیگه جنگ جدال نباشه و دیگر کسی مثل ما اوگار نشه.
روستایی که فرخنده در آن زندگی میکند در یکی از مناطق ناآرام در 4 کیلومتری جنوب محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا قرار دارد. در روستاهای دیگر این ولایت نیز کودکان با قصه های مشابه زندگی میکنند. احمد طوفان 11 ساله باشنده روستای خم ولسوالی کوبند است که با سرنوشت مشابهی به فرخنده دچار شده است.
ای خب میفهمی افغانستان از دیگه خب ایزیت ماین و مرمی و ایتوی چیزا مثل گندم واری کشته شده. ما که اشتوکای دیگه که بازی میکدم اموش یک چیزی که معلوم میشد توره که دست گرفتم دست چپ ما آگار کرد. ما نارا پاک نکده ایتوی چیزا را مواد نامون فجر شده را پاک نکده. از دولت توقع میدارم که یک صلح آرامی در کشور بیایه.
بیشتر ساحات شرق ولایت کاپیسا از جمله ولسوالی‌های تگاب، نجراب و علسای این ولایت بیشتر با ناامنی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند که موجودیت ماین و مهمات منفلق ناشده وافر در این ساحات یک تهدید جدی شمرده می‌شود، مخصوصاً برای کودکان. مسئولین مؤسسات ماین پاکی می‌گویند در 2 دهه گذشته صدها تن در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده و بجا مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند که اکثریت آنان کودکانند. حامد محمدی هماهنگ کننده ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در افغانستان است.
در مجموع از سال 2001 2305 نفر در ولایت کاپیسا قربانی داشتیم که از او جمله 68 نفرش کشته و 237 نفر زخمی بوده و در مجموع 57% قربانیان در ولایت کاپیسا اطفال بوده. دلیلش شکی بازیگوش بودن اطفال است، بی‌اعتناییشان در برابر پیام‌های هشدار دهنده، مشکلات اقتصادی است که جمع‌آوری آهن‌آلات به خاطر فروش میشه عمدتاً توسط اطفال و دیگه‌ای که تعداد اطفال نسبت به بزرگسالان از نگاه نفوذ هم در افغانستان بیشتر است. تعداد تلفات بیشتر بوده، مثلا در ولسوالی 3 دوم کوهستان، کوبند، تگاب و محمود راقی زیادتر تلفات داشت. در مجموع 22 کیلومتر مربع ساحاتی که ملوث بوده با ماین و مهمات منفجر نشده در ولایت کاپیسا پاکسازی شده. اما هنوز هم ساعتی است در ولسوالی های کوبن، نلسای، تگاب که ملوث باقی مانده و نیاز به پاکسازی دارم.
در ولایت های شمال کابل که کاپیسا جز این ولایت هاست، از دوران جنگ های تجاوز قوای شوروی وقت و از زمان جنگ های طالبان در دوره حاکمیتشان ماین های غرس شده باقی مانده است. در برخی از کوههای این ولایت ها مانند ساحات مرتفع پنشیر و علسای کاپیسا هنوز هم مواد منفلق نشده باقی مانده است. مسئولان اداره های ماین پاکی می گویند تلاش آنها در موارد زیادی بی نتیجه بوده است، زیرا پس از پاکاری مناطق دامنه جنگ دوباره به این مناطق کشانیده می شود و مواد انفجار ناکرده در محل باقی می ماند. اکنون یگانه پیشنهاد آنها به مردم این است که هم خود از دست زدن به اشیای ناشناس در مناطق جنگ زده بپرهیزند و هم کودکانشان.
در گزارش همکارم احمد حنای شنیدید که در ولایت کاپیسا ماین ها و خطرات ناشی از آن بر زندگی کودکان تأثیر دردناک داشته. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را زرغونه منگل مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین گزارش آژانس خبری فرانسه در مورد درگیری در داخل زندان هرات را منتشر کرده است. روزنامه با نشر تصویر از این زندان نوشته که در زندان ولایت غربی افغانستان که با ایران و ترکمنستان همسرحد است 2500 زندانی نگهداری می شوند. زد و خوردها در محبس هرات شام چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت. به گفته مقامات هرات درگیری زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی تفتیش زندان را آغاز کردند. به گفته آنها شماره از زندانیان با تفتیش نیروهای امنیتی مخالفت کرده و در نتیجه زد و خوردها آغاز شد. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات گفته است هیئت را به زندان فرستادند تا در مورد این رویداد تحقیقات کند. اداره بین المللی صلیب سرخ هم گفته که هیئت 4 نفری را به کار گماشته تا در مورد این حادثه تحقیق کند. روزنامه های استرالیایی و صفحات مربوط به ورزش کرکت مقالات را در مورد اشتراک یک نوجوان افغان در لیگ برتر کرکت استرالیا به نشر رسانیدند. این نوجوان احمد نور نام دارد و در سال 2005 در کابل تولد شده بود. درباره احمد نور این هم گفته شده که باولر چپ دست است. سال گذشته در مسابقات کرکت 19 ساله ها شرکت داشت و امسال در لیگ کشورش بازی کرد. رسانه های استرالیایی گفتند که یک تیم مطرح شهر ملبورن می خواهد احمد نور را بخرد. بازی های لیگ برتر استرالیا یا بیگ بش به تاریخ 3 دسامبر آغاز می شود و حداقل 3 بازیگر افغان، راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن هم در آن شرکت خواهند کرد. ولی رسانه ها در مورد احمد نور گفتند شماره زیاد او را ندیدند و این خود یک امتیاز است، زیرا تعداد زیاد بازیگران با نحوه بازی و مهارت‌های او بلد نیستند.
ولسوالی‌های 4 اندخوی در ولایت فاریاب یکی از مراکز عمده تولید قالین در افغانستان است که بعد از شیوع همگیری ویروس کرونا ده‌ها دکان قالین فروشی در بازار این ولسوالی بسته شده. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از فاریاب گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا بازار معروف و مزدحم قالین اندخوی در فاریاب را از رونق انداخته. قالین فروشان میگویند از جمع بیشتر از 300 باب دکان 250 آن بسته و از تعداد خریداران هم کاسته شده. اندخوی 4 ولسوالی فاریاب را در بر میگیرد که خان چارباغ، قرمقل و قرغان میباشد. حاجی محمد نبی محمدی از 25 سال در مارکت قالین فروشی اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید که شیوع ویروس کرونا در اندخوی حالا کاروبارش را خراب کرده است.
به خاطر کرونا این دکاندارا را می بینین زیادترش نامده. خب می مردم می ترسه به حساب حال خاطر مرزا بند است. خب به حساب رنگ نمی آید، تار نمی آید. در اینجا مشتری ما هم نمی آید به خاطر مریضی. خب صادرات و واردات بالکل قطع است.
حمیدالله خان هم در بازار اندخوی قالین فروشی میکند. او میگوید از نبود خریدار برای قالین های دست داشتهش بیشتر از یک ماه قبل دکانش را بسته است.
پیش از امی کووید 19 میگین مریضی کرونا بازار قالین نسبتا خوب بود. تاجرا می آمد امی مال به اصطلاح در کشورهای خارجی صادر می شد، خصوصا در پاکستان می رفت، ترکیه می رفت، در همین طرف ها می رفت. ولی که همین وضعیت مریضی که همین کرونا در افغانستان آمد، همین تاجران نمی آید، ولی خصوصا این بازار قالین بیخی ضعیف است.
قیمت یک قالین وطنی 6 متره پیش از کرونا بالغ بر 15,000 افغانی، اما حالا به 7,000 افغانی می رسد. بیشتر قالین های وطنی دیسی، مشهدی، بلژیک، چوبی، ابریشمی و مرینوس در این ولسوالی‌ها تولید می‌شود. نصیر احمد عظیمی عامر اتاق تجارت و صنایع فاریاب است. او به رادیو آزادی می‌گوید که قبل از شیوع ویروس کرونا تولید قالین و گلیم در فاریاب ماهانه به 50,000 متر مربع می‌رسید، اما بعد از شیوع کرونا 80% آن از کار افتاده. وای می‌گوید اگر به جای قالین‌های ماشینی و فرش در سراسر کشور قالین وطنی خریده شود، در آن صورت بازار قالین گرم شده فروشندگان نیز متضرر نخواهد شد. اما برخی قالین فروشان مثل حاجی نبی میگوید که اگر چنین حرف‌های عملی نشود شاید دنبال کار دیگری بروند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس فرانسه میگوید یک افغان چاقو به دست را در آن کشور دستگیر کرده. قبل از دستگیری این افغان دیروز حداقل 3 تن توسط چاقو در شهر نیس در فرانسه کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فرانس پرس میگوید یک افغان مظنون که چاقوی دراز در دست داشت به روز پنجشنبه در شهر لیون فرانسه بازداشت شد. به اساس گزارش او لباس سنتی افغانی به تن کرده بود. رسانه های فرانسوی گفتند که افغان مظنون تقریبا 20 ساله است و از قبل زیر نظارت اداره های امنیتی فرانسه قرار داشت. شاروال لیون به خبرگزاری فرانسه گفته که این فرد چاقوی به طول 12 اینچ با خود داشت و به نظر می رسید برای حمله آمادگی دارد. هنوز گفته نشده که دستگیری این افغان مشکوک با رویداد دیروز در شهر نیس این کشور رابطه دارد یا نه. یک تن با چاقو دست کم 3 نفر را در یک کلیسا در این شهر به روز پنجشنبه کشت. کریستیان استروسی شاروال نیس میگوید که مهاجم مسنون شهروند تونس گفته شده. او افزود که مهاجم پس از آن که در تیراندازی پلیس زخمی شد نیس الله اکبر شعار میداد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از رویداد گفت که کشورش از ارزش‌های خود نخواهد گذشت.
کشور ما بار دیگر توسط یک تروریست اسلامگرا هدف قرار گرفت. صبح امروز 3 هموطن ما در نیس کشته شد. این کاملا روشن است که حمله به فرانسه صورت گرفته است.
مکرون افزود که حکومت فرانسه هزاران سرباز دیگر را برای تامین امنیت مکانهای مهم از جمله مکاتب و کلیساها توصیف خواهد کرد. رویداد دیروز در شهر نیس در داخل و بیرون فرانسه محکوم شده است. یک نماینده شورای مسلمانان در فرانسه این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم این رویداد را محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با فرانسه ابراز همدردی کرده و گفته است که به حمله های اسلامگراهای تندرو باید فوراً پایان داده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با خانواده های قربانیان همدردیش را ابراز کرده و حمله را محکوم کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
همین ما از تنگیر ماجر هستیم، از بولم ماجر هست کلوی همین مرسه کنه همین کل اسمی مردم های سیر می بره، همین مردم سرمایدار می بره، باز که همون مرسه با اون دیچارا و بیوار یاد غریب نیستن بودن که شمان دیمستا میکنه نصف که برش میشه نصف که بعضی معمولین میجادانه نگه نکه پیسی چه پوره نمیتر هر چیزی چه کم کم برش میشه برای خدا. عزت الله عزت هستم از ولایت وردگ ولسوالی
دایمرداد. مشکل این است که در افغانستان معیوبین و معلولین مادرزاد با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم می کند، نه دولت و نه یک مؤسسه خیریه و نه هم سرامی آشت با آنها کمک می کند و متاسفانه در افغانستان بین معیوبین تبعیض می شود. معیوبین و معلولین بر مادرزاد و غیر مادرزاد تقسیم می شود که این تبعیض خلاف قوانین ملی و بین المللی است. ما می خواهیم که باید فوراً این تبعیض از بین برده شود و به مشکلات معیوبین مادرزاد هم رسیدگی شود.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم برنامه زن و زندگی پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوآبه یفتل بالا کشته شدند. در اثر یک کمین عصر دیروز، فرید احمد مشغل قمندان امنیه ولایت کاپیسا همراه با دو تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شد. یک مقام ولایت پروان از دستگیر شدن 5 تن در ارتباط به قتل یک جوان 28 ساله در آن ولایت خبر دادند. بعد از آن که یک مهاجم 3 تن را در یک کلیسای فرانسه با چاقو به قتل رسانید، امروز تدابیر امنیتی در این کشور در بلندترین سطح آن قرار دارند. آذربایجان و ارمنستان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری جاری در منطقه ناگورنو-قره‌باخ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. بلاروس سرحدات زمینیش را با همه همسایگانش به جز روسیه قسمان مسدود کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از نشر این برنامه ها در گزارش همکارم عالم رحمانیار از ولایت سرپل می شنوید که زنان کلاهدوز در این ولایت از رکود بازار تقین تمارکگل یا کلاه سرپولی نگرانی دارند. آنها از دولت می خواهند که در بازاریابی و رشد دوباره این صنعت اقدام لازم اتخاذ کنند تا این صنعت از بین نرود.
بطان شاید عزیز هستن که یک کلاهی که چقدر زحمت داره و چقدر
تاقین تمارچگل از کلاهای سنتی مردم سریپل در شمال افغانستان است. این کلاه در گذشته از تار ابریشم با رنگهای سرخ، سبز و نارنجی دوخته شده و در شمال افغانستان پوشیده می شود. اما حالا با قلت تار ابریشم از اوند همراه با زرک دوخته می شود. شریفه 35 ساله که 15 سال است کلاه تمارچگل می دوزد می گوید زنان کلاه دوز با سوزن چا می کنند.
توی ما دوزدی دوزد دیگه ساد مردی کاری میکنن هایتی نوران یه کلاه جزی کنی این ها ویلی شده.
قریه بلغلی مرکز سریپل که شریفه زندگی میکند ساکنان همه آن شغل کلاه دوزی دارند. نوریه کلاهدوزی دیگری نیز از این قریه میگوید آنها از این که در جمع بیکاران اضافه نشوند به این کار ادامه میدهند.
زحمت زیاد میکشند و مصارفی که بالای از او میکنند. حالا در بازار 35 افغانی الا 40 افغانی به فروش میرسند.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سریپل میگوید ولایت سریپل در تولید صنایع ظریف دستی شهرت دارد، اما این صنایع رفته رفته در برابر اموال تجارتی بیکیفیت و ارزان در حال از بین رفتن است.
فرهنگ ما رو به رکود است و رو به ختم شدن است. متاسفانه بعضی مناطقی که مثلا ازبک نشین هستند زیادتر کلاهای هندی را میدوزن اونا.
در بازارهای سریپل انواع مختلف کلاه تمارچگل پیدا می شود. استفاده از این کلاهها در شمال افغانستان میان جوانان و نوجوانان بیشتر معمول است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشه متکست چیری تنش نوزن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام
شنونده های عزیز، من رویا مدومی هستم و با یکی دیگر از برنامه های هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید که آزار و اذیت دختران و زنان در کوچه و بازار در کنار وضعیت نامناسب امنیتی و یکی از مشکلات جدی اجتماعی مبدل گشته است؟
دست پای مقسم لرزش می داشته باشم، دستگاه مرکش کردن، ما بیخی خودت کار انداختیم، کور انداختیم.
چرا بعضی از مردها دختران و زنان را در کوچه و بازار مورد آزار و اذیت های کلامی و چشمی قرار می دهند؟
هر فرد و شخصی به آزار و اذیت خانم به خصوص از نظر جنسیتی می پردازه، ممکن است یکی از اختلالات جنسی.
برای حل این معضل کیها مکلفند؟ برای روشن شدن عوامل و راه حل های این مشکل، سخنان دختران و زنان متضرر و کارشناسان را هم با خود داریم. بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه ای را در رابطه با موضوع با یکی از روانشناسان با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارشی که عفیفه ساکت تهیه کننده برنامه زن و زندگی تهیه نموده و تقدیمتان می کند. گزارش با افکت سر و صدای اذیت و آزار بعض از زنان و دختران در جاده ها آغاز می گردد.
هی کجا میری قندوله؟ هی کنید.
هرچند امروزه بیشتر مردم از بابت بدامنی ها چی در شهر و ولایت های افغانستان شکایت دارند و به گفته اونا اختطاف، قتل، انتحار، انفجار و دزدی های مسلحانه نفس مردم را در سینه تنگ نموده. اما اگر به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نظر بیندازیم، در کناری همه بدامنی ها اشخاص عادی نیست بدون سلاح و با دست خالی سبب بدامنی کوچه ها و جاده ها بر زنان و دختران شده و زندگی را بر اونا پر از مشکلات، خطر و خشونت ساختند. یکی از این مشکلات اذیت و آزار زنان در کوچه و بازار از سوی بعضی از مردان است. چنانچه به گفته بیشتر زنان، شمار از مردان با مطلق گویی، جوک های زننده و حتی فحش های رکیک با آزار و اذیت اونا می پردازند. با آنکه در این اواخر زنان و دختران حق تعلیم و تحصیل و فعالیت های اجتماعی را به دست آوردند، ولی از بابت اذیت و آزارهای خیابانی بعضی از اونا شاید نتونند احساس امنیت کنند و به آسانی از خانه تا محل کار و تحصیل برند و یا دوباره به خانه برگردند. سلما اسم مستعار یکی از دختران محصل است که میگه در وقت رفت و برگشت به پوهنتون در جریان راه احساس ترس میکنه.
من شبانه میرم پوهنتون درس میخوانم، بسیار جگر خون میشم وقتی که برادرای من میبینم اونا وقتی که از غیرت و از ننگ گپ میزنن سر فامیل قدگیری میکنن، پس چرا ما خواهرت هستم؟ اما پرزه میرن هر چی میگن اینقدر باور کنین، میتستم دست پای قسم لرزش میداشته باشم، دسکاول مرکش کردن تم تیر از این دسکاولم از این موبایلم تیر وقت ما غلط نگیرن. باور کنین نه تو وقتا شده که مثلا 3 4 نفر بودن در موتر بودن تا موتر را استاد کردن، ما به خودت کار انداختیم، کور انداختیم که ما بود اگر ما کت از این چیز بگوین که خودت خواهر مادر نداره که یه پا بر میزنی یا موتر به من استاد میکنی. خب پس هم 4 نفر که در بیرون است اونا میگن من خرابی از خود دختر است و بسیار مشکل، مثلا شبانه درس میخونم، در پلیس کار میکنم، اما که مشکلات ما بعض اوقات در خانه نمیگم، فامیل ناراحت میشن.
البته ای آزارها محدود به کلمات نیست، بلکه در برگیرنده لمس و شانه زدنها نیز است. بسیاری از زنان و دختران میگن آزار و اذیت لفظی و فیزیکی توسط مردان خطر و مشکلات زیاد را بر زنانی که از خانه های خود بیرون میشن به وجود آورده. روینا متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل در این مورد لب به شکایت گشوده میگه هرچند با یونیفرم مکتب و با حجاب از خانه بیرون میشه،